اینجور مدارس رو میپسندن. میدونی همه چیز دست به دست هم داده. البته آره. من قبلش در اون سوال
این زنجیره است راست.
و این سوال شما رو من عرض کنم خدمتتون، کشورهای اروپایی اصلا پروپوزال محور هستن، یعنی دانش کسی که میخواد درس بخونه پروپوزال ارائه میده، توی یه هیئتی بررسی میشه، بعد دعوت میکنن، مصاحبه علمی میگیرن. تو آمریکایی هم که اصلا منبع اصلا ملاک پوله، شما هر کسی پول داشته باشه میتونه تحصیلات عالی داشته باشه، اینجوری نیستش که هر کسی بتونه وارد دانشگاه بشه. اما در مورد مسابقه
من پیرو صحبت شما، خب درست اون کسی که پول داره وارد دانشگاه میشه، اما بتون جامعه گزینه‌های بیشتری هم هست.
بله دقیقاً همین رو خواستم اشاره کنم. من می‌خواستم بگم این فرهنگ مسابقه‌ای که خانم دکتر گفتن، ما اصلا بچه‌هامون وقتی
بدون رفتیم راجع به مثلا فرهنگ غربی حرف زدیم، نگاهشون چیه؟ چند تا صنعتگر یا چند تا آدمی که خیلی موفقن میشناسید در دنیا و معروفن که تحصیلات دانشگاهی دارن؟ من میتونم هزار تا نام ببرم که
ندارن.
تحصیلات
دانشگاهی ندارن.
و بعد علمی رو راه انداختن که در دانشگاه ها تدریس میشه بدون که خودشون در دانشگاه بله. فارغ التحصیل بله. میشن یا تموم کنن.
بله ما تو ایران هم داریم اینو، مگه تو ایران نداریم؟ چقدر کسانی که توی اون صنعت خودشون موفقن و تحصیلات دانشگاهی ندارن؟ خیلی داریم تو ایران. چرا تو ایران رو نمیگید؟ اونم داریم. و خوشبختانه من یه خبر خوب بدم، الان بدون اینکه نظام آموزشی فعالیتی تو این زمینه بکنه، خانواده ها و بچه ها فهمیدن
بله.
که باید مهارت محور بشن. چون من توی انتخاب رشته نهم به دهم خیلی کار میکنم
بله.
بچه ها خودشون الان با کار مشاورین عزیز ما تو مدرسه، مشاورین خیلی بله. رو این زمینه زحمت کشیدن، خود بچه ها و خانواده ها دارن آروم آروم میفهمن که دارن مهارت محور بشن. و حالا هنوز فشار خانواده هست، هنوز فشار جامعه هست، اما بچه ها دارن میرن به سمت انتخاب رشته های فنی، میرن به سمت هنرستان، دارن میرن به سمت علایق. یعنی آیه. پدر جراح که با زور میگه باید پسر من حتما جراح بشه، با معدل 20 میگه نه آقا من میخوام برم موسیقی بخونم، من میخوام برم فلان بخونم.
ما توی در واقع نظام آموزشی خودمون دو تا مبحث رو انداختیم، کار و دانش فنی حرفه ای.
بله 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 همون هنرستان.
ولی نکته اینه که اگر تجربه داشته باشید در این نوع مدارس و اینا رفته باشید درس خونده باشید، میبینید که آدمهایی میرن کار و دانش فنی حرفه ای که اولا به لازم سطح تحصیلی پایینن،
به شدت مخالفم ببخشید، دارید نگاه عمومی 30 سال پیش رو میگید آقای شاه مرادی، ببخشید الان این نگاه رو ما
شما دانش آموز ممتاز اول دبیرستانی میبینید که دوم دبیرستان کار دانش انتخاب کنه، دیدی حالا
این نگاه خوش بله میخوام بهتون بگم من متاسفانه
الان در این
اتفاق دیگه میخوام اینو عوضش بکنم. آخه ما این درگیری داریم هنوز با خانواده ای که 30 سال پیش خود پدر یا مادر درس خونده و گفتن خب شما اگر ریاضی، من سال 68 وارد دانشگاه شدم، نمیدونم موقع اصلا شما به دنیا اومده بودی یا نه،
تازه به دنیا اومدم
اون موقع، میگفتن که زمانی که ما وارد دبیرستان شدیم میگفتن که خب نمرت خوبه میتونی بری ریاضی، اگر ریاضی نمیخوای بری تجربی، اگر نمیخوای بری انسانی، پس اگر هیچی برو هنرستان.
و این دوره نگاه... ما هم همین بودا.
نه این نگاه الان شما الان هنرستان نمونی دولتی ما داریم از بین 1500 نفر 90 نفر رو گزینش میکنه، یعنی سر و دست میشکنن براش که بچه ها وارد بشن.
با بله
داریم ببینید آقای شاه مرادی ما خیلی ده متا این نگاه
خود اینم تحتش مدرک محور داریم میکنیم، یعنی میگیم که تو هم کار دانش
مدرک خوندی
بیا برو دانشگاه این مدرک رو بگی که فوق دیپلم فلان
کار و دانش با فنی حرفه ای اختلاف یه روزه تو کار عملی داره. خب اونایی که کار و دانش کار میکنن نظر مهارتی بهترن، اگه کسی نخواد ادامه بده بخواد با دیپلم کار کنه خب کار و دانش خوبه، نه یکم بخواد هم کار بکنه هم وارد دانشگاه فنی بشه.
مثالاتون استثنایی نیست به نظرتون؟ یعنی این عمومیت داره در جامعه؟
من توی کارم، من توی کف کارم از تو دبیرستان این حرفو میزنم.
شاید تفاوت جامعه آماری ما از اینجاست که من چیزی که پس ذهنمه اینه که من شهرستان بزرگ شدم با زندگی کردم
بله.
احتمالا شما دارید جامعه تهرانی رو میگید و من یه نگاهی دارم از جامعه شهرستان.
ما آره تا تو تهران عدالت اجتماعی در تحصیل نداریم. شما تو تهران الان مدارسی داریم که 20 کیلومتر از همینجا برید پایین میرسید پنجره نداره، گچ نداره. عدالت اجتماعی توی آموزش تو تهران هم نداریم. ما همه تهرانی‌ها رو با یه چوب می‌رانیم.
چیکار می‌کنیم الان؟
خب این دوباره این ساختاره. البته من پیرو به صحبت‌های خانم دکتر، من با حذف کنکور اینجوری موافق نیستم، اصلا برای کارشناسی، برای کارشناسی. اما حداقل میتونیم تو کارشناسی ارشد و دکترا این کارو بکنیم، اونم نمی‌کنیم. ما الان دقیقاً همین کاری که تو کنکور داریم، 1,000,000 شرکت کننده، چند صد هزار نفر میبریم ارشد و همینطوری یکم کمتر میبریم دکترا. خب چرا اونو حذف نمی‌کنیم؟ اونو که میتونیم، میتونیم بگیم دانشگاه محور باشه، آقای دانشگاه تهران، آقای دانشگاهی نمیدونم شریف، خودت دکتراتو بگیر با یه راهکار، خودت بیا فوق لیسانست رو جذب کن. حالا تو کارشناسی میگیم هنوز بون ما به آزمون‌های استاندارد دبیرستان نرسیدیم، واقعا آموزشمون یکی نیست. وقتی شما توی مدرسه 70-80 میلیون تومان شهریه میدی با مدرسه دولتی نمیدونم فلان جا، اینا که نمیتونه، این واقعا یکی نیست،
بیزینسه.
من دقیقاً بیزینسه.
خلاصش
ایشون یهو گفتن بیزینس، من واسه این کلمه رو نگم.
نه آخه بدترش رو نماینده محترم مجلس اینجا گفت، مافیای کنکور،
میلیاردها توش داره،
هزاران میلیارد.
آره عدد
گردش مالی سال گذشته کنکور آقای دکتر 10,000 میلیارد تومان بوده.
بله من یه نکته به شما بگم،
منم اگر بودم نه منم بیزنسیه. اگر بودم حذف نمی کردم. بعد همین رو میاریم از همه جهت، یعنی از توی آموزشگاه های علمی، متاسفانه آقای دو، از توی تلویزیون شما نگاه کنید همش داره تبلیغ میشه، توی مجلات تبلیغ میشه، در و دیوار تبلیغ میشه. شما بیا، من ببخشید خانم دکتر، من خیلی سن... من
دکتر قانونیه، میدونید مسئله چیه؟
نه من غیر قانونی شو
اصلا. آره ما اگر بریم سمت اینکه قانونگذار راجع به این تکلیف کرده باشه،
قانونگذار تکلیف میکنه، بعد اجراش مسئله است. شما الان
از 86 تا الان تکلیف کردید.
من الان دارم در مورد مشاورها بیرون از استودیو بخوام دکتر صحبت میکردم، ما مشاورهایی که بچه‌هامون رو به مشاوره میدن برای کنکور، طرف زیست شناسی خونده مشاوره، فیزیک خونده مشاوره، دندون پزشکی خونده مشاوره، خب تو چه روانشناسی خوندی؟ روانشناسی تربیت تفاوت فردی چیه؟ از نظر جامعه شناسی چه مطالعه ای داری که بعد اینا راه چیزم دارن ها. یعنی اینا میان توی سیستم وارد میشن، یهو نمیدونم 100 تا 200 تا مدیر رو جمع میکنن، یه جا صحبت میکنن، بله تبلیغ میکنن، بهشون آنتن میدن، همه کار میکنن، بله. بعد طرف تاش میگه آقا مدرک چیه؟ من مثلا فوق لیسانس فیزیک دارم بچه ها. خب تفاوت فرق 8 ساعت 10 ساعت شما به بچه من ساعت مطالعه میدی برای کنگ، یعنی نابودی. حالا خیلی حالا بس
نکته داشتید بگید، من یه سوال خیلی مهم دارم از شما.
من یه نکته به شما بگم، حالا با تعجب فرمایشات آقای دکتر خالقی، حالا به لحاظ اینکه خب با این مسئله خیلی شما درگیر هستین و مخاطب دارین، اما یه نکته که اینجا مهم هستش این که ما در ادبیات حالا اجتماعی، حالا در خانوادگی، وقتی حتی اینکه دانشجو هستم، پایگاه اجتماعی دارم، یعنی که بچه ها استعدادشون پیدا نکردن، حالا رفتن توی اون رشته هم در درس میخونن، داشتن این پایگاه از دانش آموخته مهمتره.
بله.
خب این خودش یه جور در واقع از بین رفتن سرمایه انسانیه. یعنی شما سرمایه انسانی یه جا راکت مونده، 3 سال 4 سال 5 سال راکت مونده و داره یک مسیری رو میره که هیچ سرانجامی هم نداره. شما از فارغ التحصیل ها ببین چند درصد میتونه
سرانجامش اینه که خام دوتون کسی که 4 سال درس خونده دیگه نمیره کار یدی بکنه.
نه
میگه من دیگه مهندس شدم، فوق لیسانس شدم، برای چی برم کف بازار؟ آره من باید بشینم پشت میز.
اصطلاحا اما ما اگر حالا پیرو صحبتی که با هم دیگه هم داشتیم، ما قبل از برنامه هم صحبت کردیم، ما باید از همون دبستان
دقیقا.
یعنی از پایه، حالا هر چه اتفاق افتاد که در حال حاضر من پیشنهاد یه پیشنهاداتی هم دارم که حالا ما در کنار این که بچه‌ها آموزش می‌بینن، مهارت محورن، بیایم موانع قانونی هم برداریم، یعنی که بچه‌ها اگه به فرض می‌خوان وامی بگیرن، مجوزی می‌خوان بگیرن، نمیان بگن که شما حتما باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشین، بگن شما مهارت.
ما قانون گذاریمون یه شکلیه که نمیتونیم به بچه‌هامون فشار نیاریم.
دقیقاً یعنی من میگم در واقع به همین نقطه میرسم که کنکور رو حذف نکنیم. چرا حالا خودمون رو بد کنیم؟ کنکور رو حذف نکنیم،
به کنکور رو عوض کنیم،
اصلا نگاهمون رو عوض کنیم، بذار کنکور راه خودش رو بره.
میشه من یه آمار بدم آقای شاه مرادی عزیز؟ من یه آمار از یکی از سایت‌های معتبر مال سال 97 گرفتم.
درست
نوشته بود 2.4% بچه‌ها در صورت عدم قبولی، 2.4% به فکر خود
قبولی در کجا آقا؟ ببین
فرق ببین،
نه خب الان شما ببین، بالاخره سراسری قبول نشی آزاد میتونی بری، علمی کاربردی میتونی بری، مؤسسات
غیر از رشته تجربی نیست. نه تجربی واقعا اینجوری شما رشته تجربی
هم پزشکی و اینا رو منظورت تجربه پزشکی
700 ببین اگر رشته ای که من اصلا واقعا نگاه ها غلطه به پزشکی، حالا من اینم توضیح میدم، ما 700 هزار عدد بزرگ 700 هزار نفر تجربی شرکت میکنن، کل ظرفیت دانشگاه آزاد و سراسری و نمیدونم همه و همه برای پزشکی ما 11000 نفره.
بله.
بقیه چی؟ بقیه هم یه مقدار جذب پیرا پزشکی میشن و بقیه 500-600 هزار نفر میمونن برای
بعد. آره آقای مافیای کنکور پزشکی هم خیلی نکته عجیبی داره. اجازه بدید مهمان دیگری داریم کمی بله. با مهمون عزیزمون حرف بزنیم، دوباره برمیگردیم به گفتگو با شما. آقای دکتر نوید ادهم، دبیرکل سابق شورای عالی آموزش ادبی، سلام بر شما، خوش آمدید به نقد امروز.
من بنده خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز و عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت
شما. آقای نوید ادهم، چقدر شنیدید از بحث دو کارشناس ما رو؟
بخش اندکیش متأسفانه شنیدم.
خیلی من یه سوال کلی بپرسم، نظرتون راجع به کنکور چیه؟
اصلا ما بارها دیدگاهمون رو، دیدگاه آموزش پرورش رو نسبت به کنکور اعلام کردیم. کنکور به شیوه فعلیش که الان داره اجرا میشه مانع تحقق اهداف آموزش پرورش هست و برای اجرای ثمر تحول بنیادی که امروز بحث اصلی آموزش پرورش هست یک مانع بسیار بسیار جدی و
دقیقاً کدوم بخش از اهداف آموزش و پرورش مدنظر
شد؟ مثلا اینکه در سنه تحول به صراحت اعلام شده که ما از تکیه بر حافظه محوری عبور کنیم و مهارت آموزی رو تقویت کنیم و اصطلاح سنه تربیت در ساحت‌های شیشگانه رو جستجو کنیم، فقط بعد علمی بچه‌ها رو تقویت نکنیم. همونجوری که به تربیت علمی اونها می‌پردازیم به تربیت اجتماعی، اعتقادی، اقتصادی و هنری و همساله هم بپرد. اما کنکور فقط اون بود علمی کار اون هم فقط در بود مهارت های تزنی میسنجه و اجازه مهارت از آموزی و پرداختن به سایر ابعاد تربیتی رو نمیده. خب کنکور همچه که میدونه حلقه وصل دو دستگاه هست، وزارت آموزش پرورش و وزارت علوم. قرار هست که این شیوه سنجش و این سازمان که مسئول اجرای کنکور هست بیان با استفاده از آموزش هایی که در طول 12 سال آموزش پرورش به دانش آموزان میده با شاخص هایی رو بهترین هایی رو انتخاب کنن و در صندلی های دانشگاه ها اینها رو بنشانن. اما میکانیزمی که طراحی شده امروز فقط اگر خیلی هم کارآمد باشه اهداف آموزش عالی رو برای به انتخاب بهترین ها محقق میکنه به اهداف آموزش پرورش.
آقا اینا دو تا نهاد بالاخره دولتی هستند دیگه، بعد یه جوری الان صحبت شما انگار داریم در دو جزیره متفاوت زندگی میکنیم، از این ور تحقیق میدیم اون ور هم مثلا ما که نمیدونیم اون ور چه خبره، اینا مثلا یه همچی چیزیه.
نه متاسفانه به دلایل مختلف این دو نهاد هاشم بارها و بارها هم خودشون با هم نشستن، هم ارگانهایی مثل مجلس به میدان آمدن که این مشکل رو حل کنن، به دلیل پیچیدگی موضوع، به دلیل تک عاملی نبودن موضوع متأسفانه تا الان اون نتیجه شایسته و بایسته حاصل نشده. خیلی گفتگوهای کارشناسی جلسات متعدد انجام شد که حالا وقت جلسه و گفتگوی شما
اختصار کنه به وقت از آقای دکتر خالقی میهمان ما هستن که متخصص روانشناسی تربیتی هستن، ایشون سوال دارن از شما.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
میخواستم بپرسم ببینم واقعا از نظر تفاوت‌های فردی یا از نظر علم سنجش 12 سال آموزش رو میشه توی 4 ساعت سنجید که ببینیم آقا کی بهتر از اون یکیه و کی لیاقت داره وارد دانشگاه بشه؟
یکی از دلایل مخالفت ما با کنکور به شیوه فعلی همین پاسخ به سوال جناب عالی به هیچ وجه این 4 ساعت نمیشه. ما معتقد هستیم که این 12 ساعت بهترین فرصت برای شناسایی، به همین دلیل در قانون مجلس واژه‌ای آمد به نام سوابق تحصیلی که تو طول این چند سال به خصوص این سالهای آخر آنچه که بچه‌ها استعداد و توانایی در بروز دادن و معلم و مشاوران شناسایی کردن اون رو مبنا قرار بدیم. اما حالا من اسمشو میذارم مافیای کنکور، اجازه نداد این قانون اجرا بشه.
آقا شما میگید مافیای کنکور، نماینده محترم مجلس
مافیای کنکور، حالا کیه نمیدونم کیه،
اصلا خیلی برام عجیبه.
آقا اصلا من هم عقیده با شما و
آره عجیب عجیبه دیگه. ببینید آقای نبیلد هم، آقای دکتر وحیدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی همین یه رو پیش همین واژه رو به کار بردن، گفتن که مافیای کنکور. شما هم که همین نکته رو میگید، متخصصان امر هم دقیقاً همین رو میگن، مصوبه مجلس هم اینه که کنکور رو حذف بکنن، همه میگن که این هست ولی تهش هیچ اتفاقی نمیافت. اصلا یعنی چی؟
خب من اشاره کردم تک آمدینی بخشش به فرهنگ عمومی جامعه برمیگرده، بخشی به کارکرد آموزش پرورش، بخش آموزش عالی و بخشش هم به مافیای کنکور که قدرتمندانه به دلیل این منابع مالی سنگین که داره، مثلا تأثیرش رو اگه میخوان ببینید تو خود صدا و سیما ببینید،
بله،
مسئولین آموزش پرورش، کارشناسان آموزش پرورش اگر بخوان صحبتی تو این سیستم داشته باشن به سختی وقتی در اختیارشون گذاشته میشه. اما شما هر زمان هر شبکه‌ای رو باز میکنید این تبلیغات اینها هست، اون چگونه اتفاق افتاده به این توانمندی مالی که اینها دارن و میتونن فرصتهای سراسیما رو بخرن با منابع سرکتر، این منابع رو
آقای دکتر من حالا این وعده رو بهتون بدم، الان شما دیگه انتقادی کردید، انتقادتون هم سرچشم، ما قرار هست که ماجرای کنکور رو بیشتر پیگیری کنیم، مسئولین بلند پایه آموزش و پرورش و البته سازمان سنجش و هر کسی که بالاخره دخیل هست در این موضوع اگر حرفی داشتن، رادیو فرهنگ پذیرای این خواهد بود، در نقد امروز حتما راجبش حرف خواهیم زد. آقای بسیار خوب، نکته پایانی شما رو می‌شنویم آقای دکتر.
از کنم که یکی از کارکردهای برنامه شما میتونه اصلاح نگرش اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه باشه. بخشی از مشکل به اونجا برمیگرده، چگونه اینکه عموم پدر مادرها تصور میکنن تنها راه خوشبختی بچه هاشون عبور از سطح کنکوره، اونم در رشته مثلا تجربی که دیدم یکی از کارشناسان شما اشاره کرد با همین عدد رقم هایی که اشاره شده به هیچ وجه آینده بچه‌های ما با رشته تجربی گره نخورده. بسیاری از کسانی که تو این رشته انتخاب میشن و پذیرفته میشن به فرزان مسئولین وزارت بهداشت قطعا در آینده مشکل شغلی خواهند داشت، چون این مقدار نیاز تو جامعه وجود نداره برای این رشته.
آقای دکتر غیر از مشکل شغلی، معاون وزیر بهداشت چند ماه پیش یه آمار عجیب غریبی داد، من عینش رو میخونم، 27% عدد رو دقت بفرمایید، 27% دانشجویان پزشکی سراسری نیازمند مداخلات روانشناختی. این عدد عجیبه آقای
دکتر. آقای دکتر نبیدت هم حالا پیش از اینکه پاسخ آقای دکتر خالقی رو بدید، من فکر میکنم، نمیدونم، حالا شاید من دارم اشتباه میکنم، نکته که دارید راجع به پزشکی میگید کاملا معکوسه. ما به ازای هر 1000 نفر در کشورمون 1.6 پزشک داریم، در حالی که استاندارد جهانی 3.5. یعنی ما 2.5 برابر این 11,000 نفری که پزشکی قبول میشن در سال باید قبولی داشته باشیم، یعنی چیزی در حدود 30,000 نفر. و الان نکته که شما دارید میگید کاملا برعکسشه، من متوجه نشدم من چی این، در حالی که ما نیاز داریم واکنش در حالی که تعداد پزشکی بیشتر، چون وقتی در بسته است آقای دکتر نویدت هم، وقتی در دانشگاه های پزشکی بسته است، ما همیشه نیازمند پزشکان هستیم و طبیعیه بله. که مافیایی شکل بگیره اونجا.
بله. اون کلانش به همون سرخه. اما شما در مقایسه با سایر رشته ها ببینید و یه آمار یه خدمتتون بدن ببینید که برنامه شما کجاها رو میتونه هدف قرار بده و کمک کنه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه. آموزش پرورش قوانین رو مقرر موظفه که شرایطی فراهم بیاره که 48.5% یا تا 50% بچه ها به سمت رشته های فنی حرفه‌ای و کاردانش رشته های فنی حرفه‌ای رجوع کنن.
بله.
2 پیش وزارت آموزش پرورش این سیاست اتخاذ کرد تحت عنوان توزیع متوازن دانش آموزان، در یه حد مشخصی در ریاضی پذیرو یه حد مشخصی علوم تجربه مابقی رو گفت بدیم به سمت فنی حرفه‌ای.
بله.
انقدر فشار اجتماعی بالا بود، انقدر سلو آموزش پرورش فشار آوردن از مسئولین ارشد نظام گرفته تا برنامه‌هاشون تو تلویزیون و نمی‌دونم برنامه‌های مختلف و مجلس اینها، که آموزش پرورش مجبور شد عقب نشینی کنه بگه آقا آزاد پذیرشی دوست داره. یعنی سیاست به تعادل کشوندن توزیع بچه ها
ببخشید ببین مثلا بحث پزشکی که اصلا دست آموزش و پرورش نیست.
بله یعنی مطالبه اون سوی
وزارت بهداشت وقتی متولی بحث آموزش پزشکی میشه خیلی طبیعیه که اینجوری ببنده.
فکر میکنم مثلا در مورد تعریف پزشکی هم ما اینجا مسئله داریم. پزشکی که شما میفرمایید آقای شاه مرادی عزیز، یه پزشک وقتی قرار به پول برسه و قرار شغل براش ایجاد بشه تو 40 سالگی به اونجا میرسه.
بله.
یعنی یه پسری که 18 سالگی وارد دانشگاه بله. میشه، 25 سالگی پزشک عمومی میشه، 27 سالگی سربازیش تموم میشه، 31 سالگی اگر طرحش تموم میشه، 35 سالگی متخصص میشه، 38 سالگی طرح تخصصش تموم میشه، 40 سالگی جراح میشه، 41 سالگی به پول میرسه. اشتباه خانواده است که فکر میکنه اگه پسر من تو 18 سالگی پزشکی قبول بشه تو 27 سالگی ماهی این تومن. پزشک عمومی آقای دکتر الان من نمیدونم حقوقش چقدره، من عددهای عجیب غریبی میشتم. بیاد پزشک عمومی جوان مثلا الان بخواد توی شهری نه تهران توی شهرستانی کار بکنه بیشتر از نمیدونم 2-3 تومن 4 تومن
نه نمیگیره.
خب پس چه فرقی میکنه که من بچه‌مو با فشار روحی
بعد تازه واسه پزشک عمومی که معادل مستره، یعنی معادل فوق لیسانس دکترم نیست در واقع.
بعد حالا شما تازه اگر متخصص هم بشی تو تهران به جا نمیدن یا توی شهرستان بزرگ باید بری شهر. کی میره شهرستان؟
میرن.
ولی من میخوام بگم اگر اجازه بدیم من حالا هر وقت وقت داشته باشم یه 2 دقیقه همه این بحث رو خلاصه کنم ممنون میشم.
من فقط میخوام جمله پایانی آقای دکتر نویدت هم رو بشنویم و من تو این 7-8 دقیقه
من تشکر میکنم به این موضوع.
آقای دکتر من اینو بگم ما همچنان هفته های آتی راجع به موضوع حرف خواهیم زد، اینو این بعد رو بهتون بدم.
بله من خواهش میکنم ادامه بدید از زوایای مختلف این پدیده تخصص کشور رو بتونیم اصلاحش کن.
به امید خدا ایشالله. آقا من رو آنتن از شما خواهش میکنم که اگر فرصتش رو داشتید هفته آینده تشریف بیارید و اینجا به طور زنده در خدمتتون باشیم. روز شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا
خیر. شما حرف داشتید آقای خالد.
من یه دو
من سوال زیاد دارم.
نه آخه نمیدونم زمانمون چقدره. من چون
کمتر از 7 دقیقه.
من از
دوستان میگم 5 دقیقه نمیدونم چرا.
من 2 دقیقه.
شما هم به من
آقا برای سوال منم جا بذارید لطفاً.
شما سوالتون رو
کنید. بذارید آقای خالقی نکته‌شو بگه.
من چون به عنوان امروز در اینجا به من دستور دادن.
بذارید من این پیام مردمی بخونم.
بفرمایید.
یه دوستی گفتن سال 85 کنکور شرکت کردم. خانم افسانه گفتن سال 85 کنکور شرکت کردم. روزی 13 ساعت درس می‌خوندم دانشگاه تهران قبول بشم. شدم و گفتم متأسفانه شدم. الان بیکارم. و گفتن که در ادامه نکته که راجع به حرفش یعنی نکته راجع به حرف شما داشتن گفتن که نوع دانشگاه اصلا مطرح نیست.
بله
همه لیسانس دارن بار علمی صفر و این با آشنا وارد بازار کار میشن. این نکته ای که دوستان
آیه دکتر خالقی من خیلی کوتاه میخوام حالا اگر چیز باشه چون شما سوالتون زیاده. ببین من یه نکته در مورد حالا مباحثی که در مورد آسیب های شناسی کنکور صحبت کردم اون مبحثی که اینجا برای من خیلی مهمه و اگر خانواده ها میخوام کاربردی باشه اگر خانواده ها شنونده ما هستن ببین بحث رسالت شغلی بچه ها هستش. یعنی که ما باید از همون ابتدا روی رسالت شغلی بچه ها کار کنیم.
یعنی چی؟ یعنی روی این کار کنیم که آقا شما میخوای بری سر کار برای چی میخوای بری سر کار؟
اصلا استعدادت چیه؟ توانمندیات چیه؟ همه اینایی که میخوام برن پزشکی که حالا مثالی که زدن درصد خیلی بالاشون اصلا این رسالتشون نیست اصلا نمیتونن تو این کار موفق
این کار آموزش پرورشه
و این کار آموزش پرورش به شکل تخصصیه. نه استرس نباید ایجاد کنن بعد مهارت هاشون کار کنن کاهش اون در واقع موانعی که میتونه به اون ذات همون محتوای علمی برسن بعد کمک کنن. لذا چیزی که الان خیلی مهمه و خانواده ها باید بهش دقت کنن بحث رسالت شغلی بچه هاشون هستن رقابت های اجتماعی رو کاهش بدن اگر بچه ها درست آموزش ببینن اگر خانواده ها آگاهی درستی داشته باشن اصلا درگیر این رقابت ها نمیشن و پدیده کنکور رو یک پدیده اجتماعی نگاه کنن نه منفی و برای بچه هاشون انتخاب های دیگه
مهم نباشه دانشگاه برای دقیقاً
اگر دقت کنم ببین من
دارم هر چی فکر میکنم میبینم که
آخه آموزش عالی این کارو کرده.
نه آموزش عالی
85 درصد بدون آزمون دانشگاه دارن دانشجو میگیرن.
اما ما استثناءات، خب ما داریم میگیم دیگه، استثناءاتی وجود داره. بچه‌هایی که الان در کار رو دانش دارن، کامپیوتر میخونن، دارن کار میکنن، یعنی بچه 16 17 ساله
بله.
به درآمد رسیده.
بله دقیقاً درست.
ما بچه رو بگیریم بکنیم تو دانشگاه، بگی بیا برو تو این مسابقه.
آقا یه نکته، من یه نکته بهتون بگم، بچه‌هایی که به مهارت ها میرسن هم عزت نفس دارن، هم بله. اعتماد به نفس دارن، هم در آینده 4 سال دیگه 5 سال دیگه میرن اون رشته رو میخونن به صورت علمی. اما وقتی به درآمد میرسن، شغل میرسن، ازدواجشون سریع‌تره، آسیب‌های اجتماعیشون کمتره. خیلی از مواردی که حالا تو اجتماع ما درگیرش هستیم دامنگیرشون نمیشه، اما بچه‌ها میان تو دانشگاه رسالت شغلی ندارن. رقا اینها همه از بیمارگونه
آره
است.
تکلیفمون رو نمیدونیم. ببین مثلا لیسانسم تمام کردم، نمیدونم چیکار می‌خوام.
خب این ایراد ببین دیگه بحث هست.
آموزش چیکار می‌کنه پس؟
حالا من یه نکته
آموزش میده بهمون.
آقا پرورش کجاست؟ من یه نکته دیگه هم به شما بگم. من یه نکته دیگه هم بگم. ما یه تئوری داریم، تئوری انتخابه. بچه‌ها دوست دارن نقش قربانی انتخاب کنن. ببین من یه وقتایی میگم پدر مادر آگاهی ندارن. الان بچه‌ها به لحاظ دانش از پدر مادر سبقت گرفتن. ما دوست داریم خیلی وقتا راه کمترین راه، آسان‌ترین راه انتخاب کنیم. اما وقتی من آگاهیم رو افزایش بدم و بیام انتخاب درستی داشته باشم، قیمت داره.
اونم دست خانواده است.
که یه بخشش خانواده هست. یه بخشش هم تئوری. ببین شما میگین که چون خانواده تئوری انتخاب
خودمون.
ببین تئوری انتخاب وقتی شما تو جامعه، ببین آقای دکتر، درست خانواده هست، اما بچه‌ها الان تو شبکه‌های اجتماعی تو دهکده جهانی پر از دانشن و میتونن چطور انتخاب کنن.
این
داده‌هایی که انباشته شده نظم نداره، هیچ کدوم نظم نداره. حالا بحث خانواده، شما فهم میکنی یک مادری که، چون این خیلی بحث تخصصی، خیلی هم زمان بره، یک پدر مادری که تمام وقتشون رو بیرون خانه دارن کار میکنن، اون دانش لازم رو ندارن، به بچه میخوان چی بده؟
ببینید من یه چیز نمره رو بگم. فکر میکردیم که خیلی کار روی فرهنگ مردم سخته، اما تو همین 3-4 ماه من داشتم امروز فکر میکردم، تا بهمن ما، دی و بهمن اگر شما ماسک میزدی همه میگفتن خدا بد نده چی شده، اما الان اگر ماسک نزنی همه میگن چرا نزدی. یعنی به همین به همین سرعت جا افتاد. من میخوام بگم میشه این فرهنگو عوض کرد.
یه حرکت ملی باید اتفاق
بیفته. خانواده است. خانواده، شما وقتی بچه به دنیا میاد 60-70 درصدش ژنتیکه، خب از پدر مادره. اون 30-40 درصد هم که خانواده، تا 7 سال اول که فقط خانواده است. بعدم بچه میاد مدرسه، روزی 4 ساعت، پنجشنبه جمعه و عید و تابستون تعطیله. یا رو هم دیگه حساب کنین، یه بچه در سال 5 ماه هم مدرسه نمیره، باز میشه خانواده. ما اگر بتونیم خانواده، یعنی منشأ استرس بلا استثنا تو خانواده است، گردن کس دیگه نندازیم. اگر بتونیم بریم رو خانواده کار بکنیم، یعنی اگر برنامه‌ای بذاریم که اینو توضیح بده تو خانواده کار بکنیم،
دیگه فرصت نداریم.
من یه نکته بگم، آقای دکتر، یه بخشش خب خانواده است، شما یه بخشش هم نگاه کنین گزینه هایی که بچه ها خودشون انتخاب میکنن. یعنی
اون انتخاب ما به بچه ها یاد
اگر
من
خب شما یه جبری رو میدین آقای دکتر،
حاضر در استودیو هستم، هفته بعد بحث فرهنگ کنکور رو ادامه میدید. بحث فرهنگ یه کلمه خواهش میکنم جواب بدید آقای دکتر. دختر به دیپلمه میدید؟
دختر به دیپلمه آره.
خانم دکتر دختر به دیپلمه میدید؟
دختر داری برنامه رو گوش
میدید؟ خانم دکتر
دختر کسی که مهارت داره میده،
دیپلم داشته باشه مهم،
بله، بتونه درآمد داشته باشه، شغلش مشخص باشه، چرا نمیده.
ما این بحث خیلی صحبت داریم، حالا انشاءالله تو فرصت های
زیادی داریم. به نام آقای مصطفی شریفی هم گفتن هجوم جوانان به دانشگاه برای نفس علم و دانش نیست.
بله ده.
و کلی هم توضیح دادن حالا دیگه، کلی پیامک داشتیم.
چه برنامه خوبی بود. من فکر می‌کردم که مثلا انتقاد داشتم این برنامه که نصفش آهنگ، بیرونم گفتم
نه دیگه دوستان گفتن آهنگ نداریم،
خیلی خوب بود.
اما ما خیلی مباحثمون
خیلی عالی بود.
آره متاسفانه ببخشید بیشتر از یه ساعت نمی‌تونیم برنامه رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر روحانگیز لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد استان تهران، و دکتر مجید خالقی، متخصص روانشناس تربیتی، در استدیوی ما حاضر بودن. نقد امروز برای آینده بهتره. همچنان روی موج رادیو فرهنگ بمونید. ممنون که با فرهنگ هستید. خداحافظ.
از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه کتابان باشید.